میگی؟ خودت کی رفتی کراچی؟ نه کی رفتی با ما بگو تو کی رفتی.
خدایا مرا دروغگو میکشی. ما دروغ میگم.
حالا جنگ نکن.
بیا خانم، یا خانم پیرا
بیا. اعلام کنم بدی از
خودی میگی.
یا خانم دیگه اعلام کن. تو چرا تیری؟
حالا مرا تیله میتی. اینا رو بگی.
اعلام کن اینا رو بفتم به خدا. الو
مرا انداختی روی رادیو،
مرا بدبخت کردن. چی حال روز است؟ چرا تیله کردی؟
به ما خبر
نه. وای بیچاره شدم.
تو شروع
اگه شکسته باشه از کجا توانش
بتونم؟ اگه شکسته باشه من پیسش از کجا کنم یک رادیو دیگه بخرم؟ اگه میده شده باشه، اگه خراب شده باشه من چطور کنم؟ چرا دیگه خبر نه؟
مرا تیله داد، مرا تیله داد.
ایلا ایلا کده مردم جنگ میکنی کلان آدم.
مرا بین او همه مردم دروغگو کشید. ما دروغگو هستم؟ ما در جوانهایم در کراچی نرفته بودم.
اگه پدرم جنگ نمیکرد و روی رادیو نمیفتید که رادیو روشن نمیشد.
اسکندر بیچاره نزدیک بود قبض رو شد. میخواست به ما حمله کنه که رادیو را شکستاندی، که یک دفعه رادیو شروع کرد بخاندن، جنگ بیخی فراموش شد.
کاکا نامبالی تو روی پدر من ماچ میکنه که در نمی جنگ توی خیل بوده.
ولی اسماعیل از دستت خیلی خفه شد. او از این که طرف نانوا رفته بودی بیزم از دستت خفه بود.
خیر است، فردا میبینمش، دلشم میگیرم.
کاکا نامبا میگفت تو هر وقت که دلت خواست بیا رادیو گوش کن.
راستی میگم میشه که ما یگان وقت که میمان داشته باشیم باز رادیو نانوا رو بیاریم پیشش روشن کنیم؟ ها چطور
نه است؟ تو میفهمی چی میگی؟ مگم دیگو کاسه است که به ما بده.
او بچه، او بچه، تو را میگم بیا اینجا.
من؟
آه آه تو بیا بیا.
من میایم.
ای زنده باد.
بالا
خب گوش کن، خوب هستی؟ جور هستی؟
بالا خوب هستم.
سلام هم که یادت رفت.
سلام.
وعلیکم السلام. بچه گل کلامه که میبینی اول خود سلام بتی دیگه. میگم اسکندر رادیو بالا رو میشناسی؟
آه کاکا، هم کوچگی ماست. نه او رادیو خریده، ما هر شب میریم خانهشون رادیو گوش میکنیم.
خب هر شب هم میرن رادیو گوش میکنن. آفرین، شاباش. خانهشون به من نشان میتی جان کاکا؟
چرا نه کاکا جان، بیا این از این طرف.
کلان شوی بچیم، از این طرف تا میخوای بیا این کتم؟
بله کاکا
جان.
او دفعه هم رفتین خانه کاکا اسماعیل، حالا هم میرین خانه کاکا اسکندر.
آه یادت هست؟
شما فقط خانه رادیو والا ها میرین.
ای بلا، خوب حافظت کار میکنه. پس یادت بود که دفعه قبل آمده بودم؟
آه یادم بود.
جان کاکا، من رادیو جور میکنم، فقط خانه رادیو والا نمیرم، کارم رادیو جور کردن است. مرا گفته بیا رادیوی مرا جور کو.
کاکا رادیوی کاکا اسکندر یک قصدای شپلن جور کنی.
برچی؟
قصدای رادیوی کاکا اسماعیل هم بلندتر باشه.
خیه تو، ای بلا تو، بر دست شما طفلا. بچه چیم برو جورش میکنم بخیر.
میگم از وقتی آمدی خانه یک ذره اگر چورتی معلوم میشی. کدام چیزی شده؟
نه چیزی نشده. من نمیفهم چطور کنم.
چی را چطور کنی؟ آخه واضح تر بگو که چی شده، من بفهمم راهنماییت کنم.
اسماعیل امروز سر رای مرا گرفته که بیا در ای تو نمیشه، باید تکلیف خود روشن کنی، یا زنگی زنگ
یا رومی روم.
یعنی چی که تکلیف خود روشن کن؟ چی مانا گپش؟
میگه یا میری خانه اسکندر رادیو گوش میکنی یا خانه من خوب. یا با من باش یا با اسکندر.
خب تو هم میگفتی که من میرم خانه اسکندر. واضح گپت هم میگفتی.
چی بگویم، از وقتی که اسکندر نانوا رادیو خریده او هم اوایش بلند شده، هم بین کوچگی ها اختلاف افتاده. یک عده طرفدار اسکندر شده، یک عده دیگه طرفدار اسماعیل. من میترسم که عاقبت کار چی خواهد شد.
چی بگویم، هوای زنشم خیلی بلند شده. رفته بودم خانش،
خب
یک رقمی میگفت که رادیو ما از رادیو اسماعیل سر است، که من فکر میکردم او چقدر از رادیو میفهمه. گفتم حالا روشن کو ببینم که این رادیوی تان چی میگه. گفت نه که یاد نداشته باشم چطور روشن کنم، اسکندر بر من یاد داده، اما مدس نمیزنم، میترسم که خراب شوه.
یک چیز دیگه، البته ما مگر رادیو می داشتیم خدا چه قوای ما بلند می شد.
خدا نکنه نگوی تو.
یک سال بعد،
آمدم دروازه رو شکستم دی. آمدم دیگه، این آمدم.
سلام. بدبخت شدم یاسین جان، حالی چطور کنم؟ بدبخت شدم.
دروازه رو میده کدی؟
میگم بدبخت شدم.
حالی چی شده؟
رادیویم، رادیویم یاسین جان
خراب شده. خیر است، غصه نخو. اونم مردکه رادیو سازه نفر روان که بیایه سبه هم یاد دیگه.
خراب شده، خراب شده چی مانا؟ کاش که خراب میشد، رادیویم گم شده نیست. یک نفر دزدیش کرده.
چی؟
دزدی کرده رادیو مرا. رادیویم گم شده نیست، یک نفر دزدیش کرده. یاسین جان
سه گپ بزن. چی میگی؟ چرا باید دزدی کرده باشه؟ ما در این کوچه دزد نداریم. خب نداریم.
گوش کن یاسین جان، من این گپا رو نمیفهمم، ولی رادیوی من نیست. خب. مال رف مانده بودم، گفتم برم روشنش کنم، خبرها رو گوش کنم، دیدم نیست.
گوش کن اسکندر جان، شاید زنی در جای مانده باشه.
نه، کل جای گشتیم نبود. هر جایی را که فکرش را بکنی گشتیم. بگو یک او شده رفته در زمین. کار خودش است.
کار خودش؟ کار کی؟ و بیادر، از قدیم گفتن مالت ما کم بگی، همسایت دوز نگی.
نه کار خودش است، کار اسماعیل است. او دیده که من چقدر بین مردم نام کشیدم، محبوب شدم، حسودی شدم، مطمئن هستم.
اسکندر میفهمی چی میگی؟ من اسماعیل میشناسم، او هیچ وقتی کار نمیکنه، هیچ وقت. میفهمی؟
من که نمیگم دزدی کرده، یگان نفر دیگر گفتم.
گفتم که کار او نیست.
چطور نیست؟ کار خودش است. او فقط رقیبم است. او دیده که رادیو ما از رادیو خودش سرتر است، مقبولتر است، صداش قلتر است، گفته همین رادیوش یک رقم از پیشش گم و گور کنم. کی کارم کرده؟
من ای گپا را نمیفهمم. گفتم آدم مالش ماکم میگیره، همسایه خود دوز نمیگیره. امالی گفتم
من سرش عرض میکنم یاسین، عرض میکنم.
اسکندر تو یک میفهمی چی میگی؟ عرض کردن سر مردم آسان است؟ بعد از او کو شاهدت؟
شاهدم؟ اونا خودت دیگه. تو؟
من؟
بله اونا، بعض از کسایی خانه من میان رادیو گوش میکنن، شاهدای دیگه.
میفهمی چی میگی؟ یعنی حالی ما که میایم خانه رادیو گوش کنیم شهادت ناقم بیتیم؟
خب من چی بگویم، من از اولم میفهمیدم که شما پشت مرا خالی میکنه. فهمیدی؟
نه بیا پره.
شما ناجوان هستن، پشت مرا خالی کرده، شما باید شاهد میبودن.
هیچ فکر نمیکردم اسکندر به همین راحتی به مردم تهمت بزنه.
مالت ما کم بگی، همسایت دزد نگی.
چی شده؟ دزد؟ آخه دزدی چی مرد؟
رادیوش گم شده. میگه اسماعیل دوزی کده.
اوه
اوه. اسماعیل شاید کتش اختلاف داشته باشه. ولی هیچ وقتی کار نمیکنه.
معلوم دارست که کار نمیکنه. اما یک چیزی. من خبر دارم که رادیو کجاست.
چی؟
زن اسکندر رادیو رو امانت داده به بیادر خود. بیادرش مهمان داشته و گفته که دو شب امانت بگیرم از پیشتان. با اسکندر نتونسته بگویه. پوتکی برده.
چی کاری کده؟ اسکندر بفهمه که هم خسور بره خوده میکشه هم زن خوده.
زن اسکندرم همیره میگفت بیچاره. آمده بود اینجا و میگفت که عجب غلطی کدم. چی بدی کدم. چی جکی زدم. اینال در شهرش موندیم که چی خاک در سر خود کنم. رادیو را خراب کنه یک غم. سالم بیاره و اسکندر بفهمه یک غم کلانه دیگه.
باید زودتر جلو اسکندر بگیرم که با اسماعیل روبروی نشود. حتی ممکنه یک جنگ بخزه.
خدا مرا
تیز جورو بینارم.
زنش آمده بود که یاسین رفیق اسکندر
خو خو.
همین مشکل یک رقم حل کنه. اگه نیک اسکندر گفت خط ممیته. یک رقم کتش گپ بزن و آرامش کو. اثر خر شیطان بیارش پایین.
ای بابا. سنگی را که یک دیوانه ما بین چا مندازه صد عاقل نمیتونه او را بکشه. خدا کنه که رادیو را خراب نکده باشه.
خدا کنه. خدا کنه. خدا سری زنش رحم کنه.
دوستان عزیز شنونده، نمایش هفته را میشنیدید، اما اکنون علاقمندان به برنامه های ادبی برنامه پارسی گویان آماده است که تقدیم شما عزیزان میشه.
پارسی گویان
ما باید با هم بمانیم، ما باید با هم بمیریم. زندگی دشوار بی تو، قصه ها تکرار بی تو. آدم هست هم نفسی بیزار بی تو. زندگی
به نام خداوند جان و خرد. همراهان هم دل و هم زبان، گویشوران شیرین ترین زبان جهان، سلام. شادکام و لبریز شوقیم از همراهی شما خوبان.
به نام خداوند جان و خرد، عرض سلام و احترام دارم خدمت یکایک مخاطبان برنامه پارسی‌گویان که به حوزه زبان فارسی در جهان می‌پردازه. در خدمت آقای دکتر حسن ذوالفقاری، استاد زبان و ادبیات فارسی، مدیر گروه آموزش فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی و همینطور پژوهشگر ادبیات عامه هستیم. خیلی خوشبختم آقای دکتر که در خدمتتون هستم.
بنده هم همچنین توفیقی هست که در خدمت جناب عالی و شنوندگان فرهیخته و فارسی آموزان و فارسی دوستان ایران و جهان هستیم.
آقای دکتر، با توجه به تخصص و پژوهش‌های شما در حوزه در واقع آداب و رسوم و همینطور ادبیات عامه، چه جوری میتونیم از ادبیات عامه برای گسترش زبان فارسی استفاده کنیم و علاقمندان به زبان فارسی رو با این وسیله بیشتر با زبان فارسی آشنا کنیم؟
خب سوال خیلی دقیقی هست. ما در آموزش زبان معمولا دو گونه زبان رو بهش توجه داریم که آموزش بدیم. اول گونه معیار و نوشتاری، و همون که فارسی معیار هست، فارسی که ما صحبت میکنیم، مینویسیم باهاش در روزنامه ها، در کتاب های درسی آموزشی، و یه فارسی گفتاری هست و یه فارسی عامیانه. البته این سه تا مرتبه است، فرق میکنه. گفتاری الزاماً عامیانه نیست همه گفتاری ها، ولی به هر حال یک کسی که زبان آموز هست و میخواد به زبان فارسی صحبت بکنه نیاز داره که هم زبان گفتاری رو یاد بگیره و هم زبان عامه رو. حالا این عامه هم که میگیم مراتب داره. اگر یک زبان آموز بخواد متون معاصر، ادبیات معاصر رو بخونه، فرضاً مثلا بخواد جمالزاده رو بخونه، طبعاً تا به اون لایه‌های کنایی و اون ابعاد مختلف زبان، لایه‌های زیرینش، مثلا ضرب المثل ها، اصطلاحات که در واقع پشتش کنایه ها، همه اینها، اینا رو ندونه، واقعا فهم داستان‌های جمالزاده براش خیلی دشوار هست. من همینجا یک خاطره بگم. من حدود شاید مثلا 17-18 سال پیش در شانگهای چین یک دوره فشرده آموزشی برای استادان زبان فارسی اونجا داشتیم. اونجا ما گلستان سعدی رو میخوندیم، خب راحت بود، میخوندیم متون روزنامه‌ای رو میخوندیم، خب هیچ مشکل نداشتیم. به معنی اینکه به ادبیات معاصر میرسیدیم، شعر معاصر از نیما مثلا یا از جمالزاده، داستان از نویسندگان معاصر میخواستیم بخونیم، بسیار براشون سخت بود. مثلا داشاکل رو شاید 4 جلسه تونستیم تمامش بکنیم، برای اینکه اینقدر اصطلاح در این داستان ها هست و حتی در گفتار روزانه، وقتی هم که یک نفر زبان آموز میخواد به هر حال تو مردم زندگی کنه یا صحبت کنه با اونها، بسیار زبان ما کنایی هست. در زبان فارسی یک زبان بسیار کنایی هست و با فرهنگ عامه بسیار در هم آمیخته شده. اینه که ما حتما باید در آموزش زبان فارسی این مسئله رو خیلی بهش اهمیت بدیم و برنامه داشته باشیم. نه اینکه حالا یک چند تا متن بخونیم و بگیم خب ما حالا، نه، باید برنامه داشته باشیم. درست. که چطور میشه ضرب المثل ها، کنایات، و از قبل اینها ببینید زبان همیشه با فرهنگ توأم هست. اصلا آموزش زبان بدون فرهنگ ناممکنه، نه فارسی ها، هر زبانی. در کنار این نوع آموزش ها ما غیر مستقیم داریم فرهنگ رو هم با این زبان میدیم. آموزش میدیم.
آقای دکتر، خب با توجه به دشواری هایی که فرمودید، رابطه آموزش زبان با ادبیات عامه چگونه میتونه باشه؟
بله، ببینید همونطور که گفتم ما دو تا زبان، زبان رسمی و زبان غیر رسمی داریم. یه جاهایی هست که این زبان رسمی و غیر رسمی با هم دیگه درگیر میشن، یعنی در واقع با هم آموزش باید داده بشه. کجا؟ اون جاهایی که مثلا ما داریم متن امروزی رو میخونیم، یک جا زبان رسمی، بلافاصله که وارد گفتار که میشه، خب نویسنده ها بیشتر از زبان گفتار استفاده میکنن و گاهی به لایه های پایینتر زبان، زبان عامه هم مراجعه میکنن. مثلا تنگسیر یک اثری هست از صادق چوبک، و از صادق چوبک کل آثارش اینجوریه، خیلی خیلی میره به لایه های پایینتر زبان توجه داره، زبان گاهی اقلیمی و بومی میشه در بعضی از نویسندگان حتی. خب ما پس باید اینجوری زبان رو در هر دو وجهش ببینیم و آموزش بدیم. ضمن اینکه در این آموزش‌های زبان عامه امکانات بالقوه‌ای وجود داره که ما بتونیم در واقع مسائل دیگر فرهنگی رو هم آموزش بدیم. حالا این آموزش‌ها در اعتماد به نفس زبان آموز خیلی مؤثره، چون ببینید زبان آموز وقتی میخواد به طور عادی با مردم عادی صحبت بکنه دوچاره مثلا نمیفهمه، اصطلاحاتشون رو ممکن نفهمه، ولی وقتی که بدونه که یک اصطلاح در زبان فارسی معانیش چی هست و اصلا کاربردهاش چی هست، به خلاف اون چی که در ظاهر میبینیم یه معنی دیگری اصلا ممکن داشته باشه، این معانی ضمنی و در واقع لایه‌های زیرین زبان، این کمکش میکنه که با اعتماد به نفس بیشتری سخن بگه، حرف بزنه. مثلا ما فرض بکنید که میگیم که فلانی سرش به قرمه سبزی میده، برای یه خارجی ممکنه هم بهش بگیم که این ربطی به قرمه سبزی که شما میخوری، غذای ایرانی نداره، این ربطی نمیدونم به این، در واقع یعنی دوچار دنبال دردسر میگرده، معادلش اینه. خب ما اگر که در چون این حوزه فرهنگ عامه است دیگه، ما باید بگیم که چرا ما این اصطلاح رو به کار میبریم، یعنی اون معلم زبان فارسی باید این دانایی رو داشته باشه که این اصطلاحات رو بره کار بکنه. مثلا در این مورد خاص داستانی داره، در دوره مشروطه وقتی که مشروطه خواها میرفتن به سفارت انگلیس، یعنی در واقع سفارت انگلیس زمینه ها رو فراهم میکرد که مشروطه خواها رو به طرف خودش جلب و جذب کنه، از جمله این که نهار به اینا میداد و این نهار هم قرمه سبزی بود و کسی که میرفت طبعا به سفارت انگلیس سرش به قرمه سبزی میداد دیگه، قرمه سبزی هم خیلی بودار هست، غذای بوداری هست.
خواستگاه پس خیلی از این ضرب المثل ها همونجوری که به هر حال میدونید داستان هایی بوده، بله، که داستان این اتفاق
و اتفاقا اگر ما این داستان هاشو بگیم خیلی ممکنه هم جذاب باشه برای زبان، هم این که یادش نره، متوجه دیگه یادش میمونه. حالا البته فارسی زبان ها هم ممکنه بعضا این معانی رو دیگه الان در روزگار ما ندونن. خب مثلا ما فرض کنید که یه ضرب المثلی داریم که میگه مشک خالی و پرهیز آب، همین امروز ممکنه یه فارسی زبان هم ندونه که یعنی بلوف میزنه به اصطلاح امروزی، یعنی داره بلوف دروغ میگه. خب داستان چی بوده؟ داستانی بوده که در گذشته وقتی که تو بازار کسانی بودن کارشون سقایت بوده، سقا آب میفروختن، آب فروش بودن، آب که میفروشتن خب بدنشون خیلی خیس بود دیگه، چرم بلندی رو به تن پوشن که خودشون خیس نشن، ولی خب به هر حال دیگران ممکن بود خیس کنن. این که تو بازار دائم میگفتن پریز آب، پریز آب، یعنی نفتی نشی، معادل همین که ما امروز میگیم نفتی نشی، پریز آب، پریز آب، یعنی موضوعش خیس نشی. حالا تصور کنید یه کسی مشکش خالی باشه و بگه پریز آب، یعنی داره بلوف میزنه دیگه. و پس ببینید دانستن این نکته های فرهنگی میتونه گشاینده بسیاری از این نکته ها بشه. و من همینجا عرض بکنم بسیاری از سفرنامه نویسان که خب یک نیمچه فارسی یاد میگرفتن، میامدن در میان مردم زندگی میکردن، بعد چون نمیدونستن واقعا مقصود از این اصطلاحات و کنایات چی هست، در سفرنامه هاشون میبینیم دچار خبط و خطاهای بسیار زیادی میشدن و برداشت های نابجایی میکردن، همش به خاطر ندانستن درست زبان.
نونم آقای دکتر در یک بخش دیگری باز هم در خدمت حضرت عالی خواهیم بود.
خموشم امشب من گذار به دست خیشم من سپا، چون شرارم بیان بود دیدم برگ و هر کن، مستم از مستی آن دیده ی فتن گر کن، دل فقانم مشکن دل من آور سخن، نغمه آرزو ها بشنو از دارو نودن، بی وفا لحظه ای خان گوش جان برس نودن، موسیقی پریشان، بیا که بی تو شمعی خاموشم، جلو قبض گرمی آبوشم، شانه پر برود هستی هم به سود.
سیگویان
مردم شرق و خاصه ملت تاجیک حالا هز نمیتواند بدون شعر زندگی کند. شعر برایش قوتی جان است.
این شد اغرا در جان
ارجمند برنامه پارسیگویان، لحظه های شما به خیر باشه. همایشی در کتابخانه ملی ایران برگزار شد که در اون راجع به پاسداشت زبان و ادب فارسی و شاهنامه فردوسی صحبت شد. در این همایش سفرهای کشورهای مختلف حاضر بودند که میخواییم که باهاشون گفتگو بکنیم. همراه من باشید. هم کلام خواهم شد با یکی از سفرای کشورهای فارسی زبان، کشور تاجیکستان. جناب نظام الدین زاهدی در کنار من هستند. به شما سلام عرض می‌کنم. جناب زاهدی، می‌خوام از شما سوال بکنم که حالا چه فعالیت‌هایی در کشور تاجیکستان مبنی بر اینکه زبان فارسی گسترش پیدا بکنه و معرفی بشه انجام می‌گیره؟ چه مراکزی وجود دارن که در جهت توسعه زبان فارسی فعالیت می‌کنن؟
خب تشکر برای سوالی که اینجا مطرح شد. اول اینکه در تاجیکستان ما زبان فارسی را زبان تاجیکی میگوییم. زبان نام رسمی زبان فارسی در تاجیکستان این زبان تاجیکی است و زمینه های حقوقی ترویج و ترقی زبان تاجیکی در تاجیکستان کاملا فراهم آمده است. قانون درباره زبان تاجیکی قبول شده است که طبق این قانون زبان تاجیکی زبان رسمی و دولتی جمهوری مستقل تاجیکستان اعلام شده است و تمام کارگزاری در ساختارهای دولتی و حکومتی تاجیکستان در محافل علمی، در محافل گوناگون تنها به زبان تاجیکی صورت می‌گیرد. همچنین در تاجیکستان من باید بگویم که زبان تاجیکی در پناه دولت است، در حمایه دولت است. پژوهشگاه‌های زیادی در تاجیکستان است که با آموزش، تحقیق و ترویج زبان تاجیکی که یکی از شاخه های زبان عمومی ما زبان مشترک فارسی هست مشغول هستند. بنابراین امروز اون مانعه ها، اون محدودیت هایی که در دوران شوروی بود و مانع می شدند برای پیشرفت زبان تاجیکی، اون مانعه ها، اون محدودیت ها رفع گردیدند و زبان تاجیکی به شاهراه ترقی آزادانه وارد شده است.
چه اقداماتی برای بهبود روابط فرهنگی انجام میشه بین تاجیکستان و ایران؟ شما برای ما بگید.
روابط فرهنگی در همه دور و زمان های بین دو ملت قائم بود، قائم بود. در دوران شوروی بعضی محدودیت ها بود ولی با کسب استقلال جمهوری تاجیکستان با ایران مناسبت های فرهنگی را راه اندازی کرده است. من هم با سفیر نوتعیین جمهوری تاجیکستان که از سمت های فعالیتم تقویت همکاری های فرهنگی است. ان شاء الله تشبث های جدید حد مطرح خواهد شد که به تقویت مناسبت های فرهنگی ما که دو کشور همزبان و هم فرهنگ و هم تاریخ هستیم مطرح خواهند شد.
سپاسگزارم جناب نظام الدین زاهدی، سفیر کشور تاجیکستان در ایران.
تشکر.
معشوق و قفس آمان شد، معشوق و قفس آمان شد. تا باد چنین بادا کبرش میمان شد، تا باد چنین بادا قفس آمان شد، معشوق قفس آمان شد.
پارسی‌گویان
رنگ پرریخته الفت گلزار تو این، رنگ پرریخته الفت گلزار تو این، جزیم از قفس خویش و گرفتار تو این، گرفتار وفا ننگ رهایی بر نمی دارد، گرفتار وفا ننگ رهایی بر نمی دارد، همه اگر ناله گردم بر نمی آیم ز زنجیرت، جسته ایم از قفس خویش و گرفتار توییم. خاک ما جوهر هر ذره شایی نگر است، در عدم نیز همان تشنه دیدار تویی. از خاک تربتم نفسی می زند غبار، از خاک تربتم نفسی می زند غبار. بیدل هنوز زنده عشقم نمردم، خاک ما جوهر هر ذره شایی نگر است، در عدم نیز همان تشنه دیدار توی.
باز هم در خدمت آقای دکتر حسن ذوالفقاری، کارشناس زبان و ادبیات فارسی و همطور استاد دانشگاه و پژوهشگر ادبیات عامه هستیم. آقای دکتر حسن ذوالفقاری، میخواستم بپرسم که زبان آموزان با آموزش زبان فارسی چگونه میتونن ادبیات عامه رو به دیگران آموزش بدن، منتقل کنن و ظرائف و لطائف زبانی رو چگونه به دیگران یاد بدن؟
خب ببینید، زبان فارسی به شدت تحت تأثیر فرهنگ عامه هست، هم زبان گفتاری ما و هم زبان نوشتاری ما. یعنی به دلیل اینکه خب خیلی زیاد نویسندگان ما از زبان گفتاری سعی کردن و از زبان عامه مردم بهره بگیرن، خب دلیلش هم این است که خیلی صمیمیتش بیشتر میشه، فهم متن و خواننده احساس بسیار نزدیکی پیدا میکنه به متن، یعنی در واقع هم حسی ایجاد میکنه با نویسنده. حالا اینا بمانه و در تمام آثار نویسندگانمون ما این مسئله رو میتونیم ببینیم، از نویسندگان اول، دوره اول تا همین امروز. نویسندگان امروز ما سعی کردن که کاملا با زبان مردم نوشته هاشون رو در هم بیامیزن، آمیخته بکنن. طبیعتا ما هم که میخوایم آموزش بدیم باید به این بُعد خیلی داشته باشیم، اجزای زبان مردم رو شناسایی بکنیم که شامل واژگان عامه میتونه باشه، اصطلاحات عامه میتونه باشه، کنایات عامه میتونه باشه، ضرب المثل ها میتونه باشه، کلیشه های زبانی هم 15 گونه است. مثلا ما اصطلاحاتی برای تسلیت گفتن فرزند داریم، تسلیت عرض میکنم، غم آخرتون باشه، غم نبینی و این اصطلاحاتی که تو زبان بقای عمر شما باشه در جواب میگیم. یا مثلا وقتی که میخوایم در موزه از کسی تعریف کنیم، تعارف بکنیم، حتی تعارف های ما ایرانی ها که دیگه خیلی فراوان هست، دست شما درد نکنه. آقای
دکتر، توی به هر حال زبان هایی که میشناسید و آشنا هستید، کدوم زبان این ظرائف رو بیشتر داره و این ریزکاری های زبانی درش بیشتر وجود داره؟
واقعا من میتونم بگم زبان فارسی، برای اینکه همین سوال شما رو من از خیلی از استادانی که خب فارسی آمدن یاد بگیرن از کشورهای مختلف، فرانسه، آلمانی بوده، نمیدونم روسی داشتیم ما، زبانهای مختلف پرسیدم که شما زبانتون چقدر آمیخته است با فرهنگ مردم، با این اصطلاحات و کنایات بیش از حد. خیلی کم، خیلی کم، یعنی در زبانهای دیگه به اندازه زبان فارسی این ظرایف و دقایق نیست. همین نشون میده که ما باید یه باری متفاوت‌تر آموزشامون رو ببریم به طرف فرهنگ عامه.
بسیار خوب. آقای دکتر، در آموزش ادبیات عامه به چه لایه‌هایی باید توجه بکنیم؟
خب دو تا لایه ما در زبان عامه و در چیزی یکی اون لایه‌های محاوره و گفتگو هست که معمولاً ما در آغاز آموزش این کارو می‌کنیم. البته در روش‌های سنتی بیشتر متن مثلا نوشتاری آموزش داده میشد. طبیعتاً زبان آموز وقتی میخواست حرف بزنه خیلی نوشتاری حرف میزد، حال شما چطور است، نمیدونم، به این ترتیب، و بعد خیلی خنددار ممکن بود بشه. در حالی که ما در آموزش های جدیدمون گفتار رو به موازات نوشتار پیش میبریم. پس واقعا یه بودش همین آموزش گفتاری هست، یعنی در واقع شکسته، منتها شکسته هم نه خیلی شکسته ای که در واقع شخص متوجه نشه. ما همون زبان معیار گفتاری رو آموزش درست میدیم در کتاب همون.
آقای دکتر، چقدر از وسایل جدید تو آموزش هاتون استفاده میکنید با توجه به اینکه خودتونم در واقع مدیر گروه آموزش فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی هستید؟ از وسایل جدید، از فیلم ها، داستان ها، کارهای صوتی که حالا در رادیو اتفاق افتاده، جاهای دیگه درست شده، از اینها چقدر استفاده میشه؟
خیلی زیاد. مثلا فیلم های زیرنویس یکی از مواردی هست که اتفاقا میتونه تفاوت زبان گفتار و نوشتار رو خیلی خوب نشون بده. فرض کنید در زیرنویس شکل کامل و نوشتاری نوشته میشه، اما در گفتار شکل گفتاریش، این انتباه که میده متوجه تفاوت گفتار و نوشتار میشه. ما برای این مرحله خیلی اهمیت قائل هستیم. در کتابی که خود ما به عنوان فارسی بیاموزیم نوشتیم اتفاقا بر همین نکته تاکید داشتیم که از همون ابتدا که میخواد که زبان آموز فارسی رو یاد بگیره، دو زبان رو و تفاوتاش رو همزمان بدونه که مثلا بیابون ما میگیم ولی بیابان باید بنویسیم، خونه باید بگیم ولی خانه بنویسیم. اینها رو تماما یاد بگیر. این یه لایه که فرمودید چند لایه. یکی لایه در سطح گفتگو هست که خب خیلی باید ساده باشه و میزان این تفاوتش با نوشتار بیش از مثلا تفاوتش 10% نیست. و در همین حد شکستگی ها، شکست نویسی ها، شکست گویی ها، اینا در حد 10% بیشتر. دوم اون زبان عامه هست که زبان در واقع مردم بی سواد هست، زبان مردمی که تو خیابان با هم صحبت میکنن، اون دیگه یه مقدار پیچیده تر میشه، وارد یک مقوله های خاص صرفی و نحوی میشیم که اینجا دیگه ما نباید بازش بکنیم، بگیم که پنبه را از گوشت در بیار، این پنبه نهاد نمیدونم را مفعول، اینجوری نیست دیگه، اینها یک کلیشه هست. ما در واقع این رو نحوه آموزش هم فرق میکنه، ما این رو به شکل یک کلیشه به شخص یاد میدیم که مثلا فلانی آدم سربراهی هست، سربراهی هست، اینجا دیگه میگیم چی؟ یا در یک کلیشه که ما برای تعارف به کار میبریم، قابل شما رو داره، وجود شما قابله، مثلا برای تعارف کردن آب مثلا بفرمایید، یا اون کلیشه هایی که باز ممکنه لایفرمی درش باشه. ما اینا رو در واقع در این بخش دوم بهش اشاره میکنیم که خود به خود مشخصه که اینا رو نمیشه به شکل مجرد لغتنامه‌ای فرهنگواره‌ای یاد داد، اینا رو ما باید در بافت یاد بدیم. یعنی اگر این اصطلاحات و کنایات رو ما تو بافت نبریم و حتما مثال نباشه، متن نباشه، نمیتونیم اینا رو آموزش بدیم.
بسیار ممنونم جناب آقای دکتر حسن ذوالفقاری، کارشناس زبان و ادبیات فارسی و همینطور پژوهشگر ادبیات عامه.
فارسیگویان جهان و ایران زمین، شاد باشید و در پناه خدای جهان.
خب شنونده های عزیز و محترم، کم کم به زمان اذان مغرب به افق کابل نزدیک میشیم. خدمتتان اعلام میکنیم که هنگام اذان مغرب به افق کابل امروز ساعت 5:38.24 است. در این لحظات ملکوتی از شما عزیزان تقاضای دعای خیر داریم و همچنان آرزو میکنیم که طاعات و عبادات شما عزیزان مورد قبول درگاه حق قرار بگیره. شنوندگان گرامی در خدمت شما هستیم از نشرات رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. یک بار دیگر میلاد با سعادت پیامبر گرامی اسلام، پیامبر رحمت و مهربانی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و حضرت امام جعفر صادق علیه السلام را خدمت شما تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم. الهی ای خالق بی مدد و ای واحد بی عدد، ای اول بی بدایت و ای آخر بی نهایت، ای ظاهر بی صورت و ای باطن بی سیرت، و ای بخشنده بی منت، ای داننده رازها، ای شنونده آوازها، ای بیننده نمازها، ای شناسنده نامها، ای رساننده گامها، ای مهربان بر خلایق، عذرهای ما بپذیر که تو غنی و ما فقیر، و بر عیبهای ما مگیر که تو قوی و ما حقیر، از بنده خطا آید و زلت و از تو عطا آید و رحمت.
اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على
اذان مغرب به افق کابل.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة
شنوندگان گرامی، طاعات و عباداتتان مورد قبول درگاه حق قرار بگیره انشاءالله. الهی در جلال رحمانی در کمال سبحانی، نه محتاج زمانی و نه آرزومند مکانی، نه کس به تو ماند و نه به کسی مانی، پیداست که در میان جانی، بلکه جان زنده به چیزی است که تو آنی.
یا حبیب یا طبیب یا حبیب يا طبيب يا حبيب
يا مجيب الدعوات.
شنوندگان گرامی، با ادامه برنامه ها از نشرات رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در خدمت شما هستیم.
باید همیشه توجه به این داشته باشیم که اون چه هست از خداست، علی غیری که من از ظهور ما لیس له، هر چی هست از اوست. اگر ما توانستیم این مطلب را به قلب خودمون وارد کنیم که هر چی هست از اوست، دیگه نه از شکست میترسیم نه از چیز دیگه، همه از اوست. و اگر این معنا در قلب ما حاصل باشد، شکستم نیست تو کار.
اللهم عجل لولیک الفرج و العافیت و النصر. همراهان ارجمند، با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان، در این لحظه از شما دعوت میکنم که برنامه منجی را بشنوید.
زهی خجست زمانی که یار باز آید، به کام غمزدگان غمگسار باز آ.
آه تا به پرده نشین، تا به کیک انتظار.
منجی
بشتو به منجی عالم، بشتو به روح عدالت، بشتو به نور الهی به جهان کفر و زلالت.
به نام خدای بخشنده و مهربان. سلام دوستان عزیز و ارجمند، با برنامه منجی از رادیو دری در خدمتتان هستیم. امیدواریم تا پایان برنامه همراهی شما خوبان را داشته باشیم. ارجمندان، در مدت غیبت کوتاه یا صغرای امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف، ایشان از نظرها غایب شدند و تنها توسط نمایندگان خاص خیش با مردم در ارتباط بودند. اما با آغاز غیبت طولانی آن بزرگوار، این ارتباط نیز قطع شد. با این حال باید توجه داشت که با وجود غیبت و ظاهر نبودن امام مهدی، ایشان در میان مردم حضور دارد و همین حضور برکاتی دارد. یکی از تعبیرهای زیبا و دقیقی که نشان آن حضرت را در زمان غیبت نشان می‌دهد، در حدیثی از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آمده است. ایشان جانشینان 12 گانه خود را به جابر ابن عبدالله انصاری از صحابه معروف خود معرفی می کند و از غیبت حضرت مهدی خبر می دهد. در این هنگام جابر می پرسد که آیا مردم در زمان غیبت حضرت مهدی از وجود او استفاده می کنند؟ و پیامبر پاسخ می دهد: بلی، سوگند با پروردگاری که مرا به پیامبری برانگیخت، مردم در زمان غیبتش از او نفع میبرند و از نور ولایتش بهره میگیرند، همان گونه که از خورشید به هنگام قرار گرفتن در پشت ابرها استفاده میکنند.
مهدی مهدی ای آرام جانم، مهدی مهدی ای صاحب زمانم.
عزیزان، توصیف فواید امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف در زمان غیبت به خورشید پشت ابر، معانی و مفاهیم متعدد و روشنگری دارد که به فهم ما از این موضوع کمک می کند. اولین نکته‌ای که در این مورد به ذهن می رسد آن است که خورشید وجود دارد و در حال نورافشانی است، اما ابر مانع از آن می شود که انوار آن به طور کامل به زمین برسد. به عبارت دیگر، اگرچه هوا آفتابی نیست اما روشن است. امام مهدی نیز همچون پدران خود زنده است و هدایت کننده به سوی خداوند است، اما اعمال مردم و آماده نبودن آنها برای ظهور آن حضرت و بهره بردن از برکات وجودش همچون ابری مانع از استفاده کامل از این برکات و فیض الهی شده است. با این حال حضرت صاحب الزمان با وجود پنهان بودن از چشم مردم، همچنان فیض و رحمت و هدایت خود را اگرچه محدود و نامحسوس به آنها می رساند. از طرف دیگر، خورشید چه آشکار باشد یا در پشت ابر، همگان از منافع آن استفاده می کنند. فواید ظهور بقیت الله عجل الله تعالی فرجه شریف نیز به همه مردم، حتی آنها که او را باور ندارند، می رسد. بنابراین میتوان گفت که منکرین وجود آن حضرت وجود خورشیدی را که دائم با آنها گرمی و نشاط و بهره‌های متعدد میبخشد نفی میکنند.
سلام بر روشنی ظهورت که عالمی را به انتظار افکنده است.
غیبت کجا غیبت دارن امام زمان؟ معنای غیبتی که میگیم امام زمان غائب هستن یعنی عدم معرفت، نه عدم حضور، عدم شناخت.
دقیقا نکته همینجاست. ما اعتقاد داریم که حضرت هست، حی، حاضره، اما مهم اینه که چقدر حضور تو زندگی ما داره.
من پرده ایجاد کردم بین خودم و امام زمان. این معصیت هایی که من میکنم هر کدامش یک حجاب و یک پرده ایست.
گفت یار نزدیکتر از من به من است، خیلی نزدیکه، وین عجبتر که من از وی دورم.
عزیزان، خورشید ماندنی و همیشه تابان است. حتی اگر ابرها برای مدتی جلو آن را بگیرند، سرانجام کنار می روند و مردم بار دیگر از نور خورشید بهره‌مند می شوند. امام زمان نیز زنده و هر لحظه آماده ظهور است و تنها ابرهای باورهای غلط و اعمال ناشایست مردم مانع ظهور ایشان است. پس این امید وجود دارد که مردم با اصلاح رفتار و کردار خود هرچه زودتر رهبر قیام عدل گستر جهانی علیه ظلم و تبعیض را مشاهده کنند. در واقع امید بخشی یکی از پیامدهای مهم غیبت حضرت مهدی است. وقتی مردم می دانند که رهبری حکیم و الهی وجود دارد که لحظه ممکن هست برای اصلاح وضع نابسامان جهان ظهور کند، سعی می کنند با دعا و توسل و گرایش به رفتار درست زمینه را برای آمدن او فراهم کنند. ناملایمات و سختی های زمانه آنها را ناامید و بی انگیزه نمی کند، زیرا به آمدن منجی عالم بشریت اعتقاد دارند. مانند سپاهی که تا وقتی پرچم آن در مقر فرماندهی در اهتزاز است، سربازانش نظم و سازماندهی خود را حفظ می کنند و با روحیه و شجاعت به نبرد ادامه می دهند. اما اگر فرمانده سپاه کشته و پرچم واژگون شود، ناگهان سربازان احساس یأس و ناامیدی می کنند و آرایش جنگی آنها به هم می ریزد و شکست می خورند. مسلمانانی که به حضور امام زمان معتقدند، هرچند او را در میان خود نمی بینند، اما می دانند که رهبر و پیشوایشان زنده و آماده قیام است. پس خود را در میان امواج سهمگین خطرات تنها نمی بینند و هر زمان منتظر ظهور او هستند.
چشم غزال اسیر یک نگاه تو، خواب و قرارم لفظ بهار، گلی زلال زار تو زیبا نگارم.
منتظران حضرت مهدی موعود عجل الله تعالی فرج و شریف که می دانند آن حضرت در میان آنهاست، همواره برای ظهور و قیامش دعا می کنند، چنان که در مناجاتی عارفانه در دعای ندبه می خوانیم: جانم به فدای تو، تو حضرت مهدی آن پنهان شده ای هستی که از میان ما بیرون نیستی. جانم به فدایت، تو آن دور از نظری هستی که از ما دور نیست. جانم به فدایت، تو آرزوی هر مشتاق از مردان و زنان با ایمانی که به یاد تو ناله از دل کشند هستی.